الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي صلوات الله. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا جواد الأئمة عليه الصلاة والسلام قال: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ إليه من إتعاب الجوارح بالأعمال. وقال عليه الصلاة والسلام: الثقة بالله ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص امام جواد علیه السلام ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کاظمین و نجف و کربلای باحال در خدمت ولیش و همچنین زیارت فرزند امام جواد امام هادی و نوه اون بزرگوار آقا امام حسن عسکری و فرزندش مهدی علیه السلام و سلام در سامرا را نصیب و روزی ما بگرداند. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم که امشب هم شب آخر این محفل است، بحثی بود با الهام از این سخن نورانی امام جواد علیه السلام که مجموعه از آیات قرآن و روایات پیغمبران را حضرت در این سخن کوتاه جمع کردن و به عنوان یک سخن حکیمانه بلند تحویل ما دادن، که قصد به سوی خدا اون هم با دل که یک حرکت قلبی به سوی خدا به شمار می آید، انسان را زودتر به مقصد می رساند تا حرکت‌های عملی. و همچنان که در شب‌های گذشته تذکر دادیم، نه مقصود نفی عمل است، بلکه هشدار به این معناست که عمل بدون حرکت قلبی یا عملی که حرکت قلبیش ضعیف و ناتوان باشد چندان کارگر نیست و انسان را به مقصد نمی رساند. گاهی می‌بینی صد رکعت نماز می‌خوانی نتیجه نمی‌گیری، اما با دو رکعت نماز نتیجه می‌گیری. مشکل همین جاست که شما در اون صد رکعت نماز حرکت قلبی همراه حرکت عملی نداری، اما در اون دو رکعت نماز قبل از حرکت عملی به سوی خدا یک حرکت قلبی تمام عیاری را شروع کرده ای و به مقصد هم رسنده ای. حتی وسط کار در این حرکت قلبی علیل و ناتوان و از پا افتاده نشدی. به عنوان مثال، گاهی انسان واقعا هدفش خداست از یک حرکت عملی، یعنی همراه این حرکت عملی حرکت قلبی هم دارد، اما وسط کار این حرکت قلبی علیل و ناتوان و بیمار می شود. قصدت خداست، نیمه شب بلند شدی نماز شب بخوانی، یک مرتبه یه صدای پای از پشت سر به گوشت میرسد، حالا تو مسجدی، تو خونه‌ای، تو حسینیه‌ای، هر جا که هستیم شیطان میاد وسوسه میکنه، ها نیمه شب بنده خدا خالصانه برخواسته با خدا مناجات میکند، یه نفرم متوجه شد این خبر پخش میشه، آبروی ما تو مردم بیشتر میشه و خیلی از مشکلاتمون حل میشه، تموم شد، شما علیل شدی. شما این حرکت عملیت کاری ازش ساخته نیست. وقتی شما از این حرکت عملی نتیجه میگیری که اون حرکت قلبی شما که نیت شماست، که اخلاص شماست، تا آخر عمل همراه شما باشد، پس نتیجه میگیریم که القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ الیه من اتعاب الجوارح بالاعمال و مصادیق حرکت های قلبی فراوان است. مثلا یکی از مصادیق حرکت‌های قلبی اعتماد داشتن به خداست. ثقه بالله هست. یعنی اونقدری که روی حرف یک رفیق، یک دوست، یک آدم مورد اعتماد رو حرفش حساب باز میکنی و ترتیب اثر میدی، اقلا نبیشتر همین قد برای حرفهای خدا و رسول خدا و حجتهای خدا حساب باز کنی. که امام جواد سلام الله علیه در سخن حکیمانه زیبای دیگری میفرماید: الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل عال. اعتماد به خدا، این که حرف خدا رو باور کنی، قبول کنی، ترتیب اثر بدی، پشت گرمید به حرف خدا باشه، حرف مردم برات ارزشی نداشته باشه در برابر حرف خدا و وعده خدا، این پرداختی شماست برای دست یافتن به هر شیء ارزشمند گرانبهایی. این اعتماد شما به خدا پلکانیست، نردبانیست برای صعود به هر مقام بلندی، حتی در مسائل مادی و اقتصادی. شما قبول داری که گاهی حرکت‌های معنوی ما در وسعت روزی ما اثر دارد؟ حرکت‌های به قول قرآن گناه و معصیت و ظلمتی که در دل و جان خودمون ایجاد می‌کنیم مؤثر در تنگی روزی ما، در نزول بلا بر ما. این آیه قرآن رو باید باور کنیم که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. این فسادی که در دریا میبینی، در خشکی میبینی، در کوها میبینی، در شهرها میبینی، در اقتصاد یک کشور میبینی، نتیجه گناهان و کردار خود اهل اون منطقه است. حالا هر کی با هر عنوانی، به هر شکل، مختص به کس خاصی نیست، تمام کسانی که در یک منطقه زندگی میکنن وقتی که از نظر فکری فاسد شدن، از نظر عملی فاسد شدن، از نظر اخلاقی فاسد شدن، قرآن میگه دریا و خشکی اونها به فساد کشیده میشود. اینو باور کن. ثقه بالله یعنی حرفای خدا رو باور کن، ترتیب اثر بده، نقش داره در زندگی تو. یکی از سخنان خدا و ولی خدا که خیلی هم روش تأکید شده، مخصوصا در عصر غیبت و در عصر پنهان زیستی امام علیه السلام، اینه که بابا دل به امامت بده، دل و جانت را تسلیم مولایت کن. این خودش یک حرکت قلبی است، یک حرکت قلبی است به سوی خدا و به سوی ولی خدا. اگه میخوای اهل نجات باش، در دوران غیبتی که دوران وانفساست، دوران از دست دادن دینهاست، دوران ابتلاست، دوران فرو رفتن در گردابهای مادی، اقتصادی، سیاسی، عملی، اخلاقی، اعتقادی است. حدیث عجیبی است که شیخ صدوق نقل می‌کند از صقر ابن دلف که می‌گوید از امام جواد علیه السلام شنیدم، فرمود: ان الامام بعدی ابن علی. اینو بدونید، امام بعد از من، اینو میدونید که امام را یا پیغمبر باید تعیین کند، اونم به تعیین خدا، یا امام قبل باید امام بعد را تعیین کند. باید نص صحیح صریح داشته باشیم، والا شما حق نداری سراغ کسی بری و او رو به عنوان امام خودت انتخاب و اختیار کنی. لذا هر امامی که میخواست از دنیا بره، سیره و سنتشون بر این بود که امام بعد رو مشخص میکردن. امام جواد به این راوی فرمودن امام بعد از من فرزندم علیست، امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی. اینا هر فرازش نکته داره و دقت داره. چطور من معصومم؟ چطور من امام جماعت از سن 7-8 سالگی امامت کبرا را به عهده گرفتم و همه را زمین زدم؟ اون مجالس علمی که مأمون به پا کرد، بزرگان علما را دعوت کرد، یه بچه 7-8 ساله همه رو مجاب کرد، همه رو محکوم کرد، آبروی علمی همه رو برد و خودش رو اثبات کرد. خیلی به مأمون اعتراض کردن، آخه تو میخوای دختر تو به یه بچه 7-8 ساله بدی؟ صبر کن بزرگ بشه، رشد کنه، بالا بیاد، به کمال برسه، بعد دختر تو به عنوان خلیفه مسلمین به عقد او در بیار. گفت شما این خانواده رو نمیشناسید، من میشناسم. اعلم خلفاء عباسی مأمون بود، خیلی درس خونده بود، ملا بود. گفت من میشناسم که قصهش معروف، یحیی بن اکثم قاضی القضات و بزرگ علماء زمان رو دعوت کرد، او تمام علماء را دعوت کرد، در مجلس مأمون نشستن و یحیی بن اکثم با اون ریش سفیدش با اون یالو کپالش نشست، امام جواد وارد شدن. مأمون امام جواد این بچه 7-8 ساله رو به حسب ظاهر کنار خودش نشون. یحیی بن اکثم منتظر بود ببینه چه میشه. مأمون گفت یالا شروع کنید، مناظره رو شروع کنید. یحیی بن اکثم رو کرد به امام جواد، گفت آقا شما شروع میکنی یا من؟ فرمود هر کدوم تو دلت میخواد، میخوای تو اول سوال کن، میخوای من اول سوال کنم؟ خب کسی که سوال میکنه برگ برنده با او، سوال کردن آسونه، جواب دادن کار سختیه. از اون تو سوال کن. سوال کرد، گم آقا یه شخص محرمی در حال احرام مرتکب قتل صیدی شده، شکار کرده، چی کار باید بکنه، کفارش چیه؟ حضرت یه سوال او را تبدیل به 10 سوال کردن، فرمودن این محرم، محرم به احرام حج بوده یا محرم به احرام عمره بوده؟ حکمش فرق میکند. در شب صید کرده یا در روز؟ متعمد بوده یا متعمد نبوده؟ عالم به حکم بوده یا جاهل به حکم بوده؟ صیدش از کبار صید بوده یا از صغار صید؟ بعد از صیدی که کرده اصرار بر صید دارد یا تائب و پشیمان است؟ دهن یحیی بن اکثم باز موند، خدایا منو بیچاره کرده امام جواد. گفت نمیدونم آقا، من یه سوال کردم، آقا دیگه شقوقشو نمیدونستم. بعد حضرت شروع کردن حکم تک تک این شقوق را بیان کردن که اگر چنین باشد با یک گوسفند کفاره بده، اگر چنان باشد با یک گاو کفاره بده. تمام شوق رو که بیان کردن، فرمودن خب من از تو سوال بکنم؟ گفت آقا بفرمایید، اگه بلد بودم میگم، اگه بلد نبودم از شما یاد میگیرم. فرمودن یه زنی با یه مردی، اینا نامحرم بودن، اول صبح کله صبح به هم نگاهشون حرام بود، آفتاب که طلوع کرد نگاه اینها حلال شد، وسط روز که شد نگاهشان حرام شد، ظهر که شد نگاهشون حلال شد، بعد از ظهر شد حرام شد، دم مغرب حلال شد، شب جلو رفت حرام شد. چند بار در طول 24 ساعت نگاه این زن اومد، هی حلال شد هی حرام شد، هی حلال شد هی حرام شد. این چه زن و مردی هم؟ بچه فکر کردید چیزی به ذهنش نمیرسه؟ واقعا نمیدونم، خودتون بفرمایید. فرمود یک کنیزی بود مال صاحبش بود، یا آدم غریبه‌ای بود، نگاهش به این کنیز حرام بود. اول صبح آفتاب که طلوع کرد رفت پیش صاحبش، این کنیز رو از صاحبش خرید، مالکش شد. یکی از راه‌های حلیت مالکیت، در اون زمان این گونه شعار مقدس مقرر کرد، الان هم اگر کنیزی باشه حکمم همینه. یکی از راه عقد کردنه، یکی از راه مالک شدنه. مالکش شد، نگاهش حلال شد. روز که بالا آمد این کنیزشو فروخت، به حضرت میخوام آزادش کرد. تا آزادش کرد نگاهش حرام شد، چون دیگه مالکش نیست. ظهر شد او رو بغد خودش در آورد، حلال شد. بعد از ظهر شد زهار کرد او را، گفت ظهرک کظهر امی، پشت تو مثل پشت مادر من میماند. اگر مردی این جمله را به زن خود بگوید، زنش بر او حرام میشود مگر زمانی که کفاره بدهد. دم غروب شد کفاره زهار داد، حلال شد. سر شب شد او رو طلاقش داد، نگاهش حرام شد. طلاقش رجعی بود، آخر شب به او رجوع کرد، حلال شد. این قصه نگاه یک زن به یک مرد در طول 24 ساعت، چند بار حلال چند بار حرام. از ائمه ما یک همچه علومی سرزد که همه رو مجاب و بیچاره کرد. لذا یکی از علل اساسی به شهادت رسوندن ائمه ما از ناحیه حکام بنی امیه، بنی مروان، بنی العباس همین بود که فضائل علمی اینها، مقامات معنوی اینها در بین مردم منتشر می شد. روی حسادت که مردم دارن به اینها گرایش پیدا می کنن، عاشق اینها می شن، پیرو اینها می شن، اینها رو می کشت. بلا ائمه ما هیچ کدومشون قیام نکردن، هیچ کدومشون در مقام تشکیل حکومت بر نیومدن، فقط روح حسادت ائمه ما را کشتن. که قرآن هم میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. فقط مشکل حسادت بود. بنابراین امام جواد میفرماید امام بعد از منم قصه اش همین است. اصلا سراغاز رسیدن امام در سن طفولیت به امامت با امامت امام جواد شروع شد. لذا وقتی که امام جواد به دنیا آمد، جمله ای دارد امام رضا، این جمله رو امام صادق هم دارد، پیغمبر هم دارد، که وعده به تولد امام جواد می دهد. وقتی سوال کردن بعد 40 سال که امام رضا بچه دار نمی شد، وقتی که این مولود را در آغوش امام رضا دیدن، گفتن آقای پسر کیه؟ فرمود هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مولود اعظم برکتا منه على شيعتنا. خیلی جمله عجیبی است. این مولود مولودی است که در اسلام فردی به دنیا نیامده که برکتش برای شیعیان ما از این مولود بیشتر باشد. ما مولود کعبه داریم، ما تولد امام حسین رو داریم، ما تولد هر یک از ائمه رو داریم. امام جواد با تولدش چه کرده که نظام عالم اسلام را متوجه خودش کرده؟ آخر بناس امام زمان در سن 5 سالگی به امامت برسد. اگه امام جواد قبل از امام زمان که بناس قائبم شود، مردم او را نبینند، فقط بپذیرند که امام ما 5 سالش بود به امامت رسید، خب باید قبل از امامت او یک امامی در سن طفولیت به امامت برسد و علوم و حکم و مقامات از او بین مردم منتشر شود تا امامت امام در سن طفولیت تثبیت شود. درست خدا در قرآن بحث نبوت و امامت عیسی و یحیی را در سن طفولیت مطرح می کند و به خورد مردم می دهد، اما مردم فراموشکاره، مردم قرآن نمی خونه، قرآن هم که می خونن تدبر در آیات نمی کنن. باید ببینن به چشمشون. باید تو تاریخ شیعه ثبت بشه که میشه یه طفل 7-8 ساله امامت کل نظام هستی را به عهده بگیرد. این باید جا بیفت. این با امامت امام جواد جا افتاد. لذا حضرت برای جا انداختن امامت امامان بعد از خود، که ما دو امام دیگر داریم بعد از امام جواد که در سن طفولیت و قبل از سن بلوغ به امامت رسیده، فرمود امام بعد از من فرزندم علی است، امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی و الامامت بعده فی ابنه الحسن. باز حواستون رو جمع کنید، سراغ کسی دیگه نرید، امام بعد از فرزندم علی فرزند او حسن است. امره امر ابی و قوله قول ابی و طاعته طاعت ابی ثم سکت. بعد امام جواد ساکت شدن، یک سکوت طولانی و معنادار. من میگه گفتم یا ابن رسول الله فمن الامام بعد الحسن، امام بعد از حسن کیست؟ فبکا علیه السلام بکاءن شدیدا، یک مرتبه امام جواد زدن زیر گریه، های های شروع کردن گریه کردن. میخواید تأثیه به امام جواد بکنید یا نه؟ امام جواد داره قصه عصر فرزندش مهدی را میخورد، قصه برباد رفتن دین شیعیانش، قصه تزلزل اعتقادی دوستانش را که خودش فرمود اکثر قائلین به امامت او از قول به امامت او بر می گردن. لذا بلند بلند حضرت شروع کرد گریه کردن. بعد فرمود ان من بعد الحسن ابنه، بعد اللقبی را حضرت یاد کرد که باید به احترام حضرت وقتی اللقب را می شنویم قیام کنیم، دست روی سر بگذاریم و به تأسی به امام رضا برای فرج امام زمانمون دعا کنیم. فرمود من بعدهی ابنه القائم بالحق المنتظر. تا این جمله رو امام جواد فرمودن، راوی گفت آقا چرا به امام زمان این لقب را داده اند؟ که بیانگر قیام جهانی اوست. میرسیم به اون حدیثی که دیشب بهش اشاره کردم. امشب میخوام به یک نکته مهمی از این حدیث اشاره کنم و بحث رو جمع کنم. فرمود لأنه یقوم بعد موت ذکره و ارتداد اکثر القائلین به امامته، به این جهت به امام زمان این لقب را داده ان که او زمانی قیام می کند که یادش مرده است. ممکنه بگی خب این همه مردم به یاد امام زمانن، اتفاقا در بعضی از روایات هم داره در آخر الزمان نزدیک ظهور که می شود اسم امام زمان به تمام زبانها می افتد، دوست و دشمن، کافر و مشرک و منافق و مؤمن و منتظر و سنی و مخالف همه اسم او را می برن. اسم بردن یک معناست، این که او می آید و ظهورش نزدیک است یک معناست، اما یاد امام زمان در یک خانه ای، در یک قلبی، در یک زندگی احیا شود بحث دیگری است. یقوم و بعد موت ذکره، او وقتی قیام می کند که یاد حقیقیش مرده است. حتی همون منتظران هم ناامید شده، فرمود او وقتی می آید که همه مایوس هست. میگن بابا اگه امام زمانی در کار بود میومد. حتی فرمود یک عده میگن مهدی رفته به فلان وادی هلاک شده، یک عده میگن هنوم و تولد نشده به دنیا نیومده، یک عده میگن او رو گرفتن و کشتن. خیالتون راحت باشه، خبری از مهدی نیست. این معنای این که یاد او میمیرد، نه تنها یادش میمیرد بلکه اکثر قائلین به امامت او از اعتقاد به او بر میگردند. واقعا زنگ خطری است برای شیعه. حواستو جمع کن، به فکر جوونت باش، به فکر بچت از سن 5-6 سالگی باش. بچهاتون رو با مهر و ذکر و یاد امام زمان بار بیارید، نگذارید اعتقاد اونها مخدوش شود. تفکیک کنید بین افراد و بین اعتقاد بچهاتون. اعتقاد بچه های ما و اعتقادات ما وابسته به صاحبان دین یعنی ائمه طاهرین است، نه وابسته به من است، نه وابسته به امثال من و بالاتر از من. چون ما نمیتونیم حافظ دین خدا باشیم. کسی میتواند حافظ دین خدا باشد که دارای مقام عصمت است، که همه علم اولین و آخرین در سینه اوست. بنابراین معنا نداره شما از من خطا ببینی، از امام صادق برگردی. بی اثر نیست. اگر یک مبلغ دین، یک عالم دین منحرف شود، در اعتقاد مردم خللی و تزلزلی ایجاد شود، اما این ارتباط یه ارتباط بی خودی است که ما برقرارش کردیم. تو حق را بشناس، اهل حق را میشناس. باطل را بشناس، اهل باطل را میشناس. علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. چرا امام جواد میفهمد امام بعد از من علی است، امر او امر من است، قول او قول من است، طاعت او طاعت من است. یعنی او معصوم است، منم معصوم بودم، اجداد منم معصوم بودن، پیغمبرم معصوم بود. لازمه قیادت دینی مردم عصمت است، و الا مردم اگه بنا باشه از من و امثال من خطا ببینن از دین برگردن، اصلا معقول نیست که خدا دینش را واگذار به من کند. لذا اهل سنت آمدن قید عصمت رو زدن، خودشون راحت کردن. حتی آمدن نسبت‌های ناروا به پیغمبر دادن که ابوبکر و عمر با پیغمبر همخوان باشه. صحیح بخاری رو نگاه کنید، صحیح مسلم رو نگاه کنید، پر از نسبت‌های ناروا و دروغ‌هایی که به پیغمبر و آل نسبت داده، در حالی که اصل عصمت یک اصل عقلی است، یک اصل قرآنی است. آیه تطهیر پای آن است. آیه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى تضمین کننده آن است. آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا اون را امضا می کند. آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون این اصل عصمت را امضا می کند. یکی دوتا نیست آیات. آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم این اصل عصمت را امضا می کند. خیلی بیعقلن اهل سنت که اومدن قید عصمت را زده اند. خب معلومه وقت سراغ ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و امثال سالک برن باید قید عصمت را بزنن. پس تو حواست رو جمع کن. بعد آقای صقر سوال کرد آقا چرا به این آقا منتظر گفته؟ حدیثی رو که دیشب خوندم خلاصه اش را، ولی دو فراز مهمش مون. فرمود لأن له غیبتن تکثر ایامها و یطول امدها. به این جهت به مهدی ما منتظر گفتن که او غیبتی دارد طولانی.
خیلی عمر غیبتش به درازا می کشد، اونقدر غیبتش طولانی می شود که ینتظر خروجه المخلصون، فقط مخلصان منتظر او باقی می مانند، بقیه همه از این غربال بیرون می افتند. فرمود اونقدر مردم در عصر غیبت غربال می شن، غربال می شن، غربال می شن، حتی لا یبقا الا لاندر فلاندر، جز عده اندکی در این غربال نمی بانه. حواست جمع کن، مواظب اعتقادت باش، مواظب عملت باش، مردم به نمازاتون اهمیت بدید در عصر غیبت. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز درست با ولای، با محبت، با روح انتظار اول وقت برای خدا و با توجه حتی اعتقادات انسان را تصحیح می کند، اخلاق انسان را تحسین می کند، اعمال انسان را درست می کند. به داد نمازاتون برسید. بی جهت پیغمبر نفرمود الصلاة عمود الدین، اون ستون خیمه دین بعد از معتقدات نماز. چرا بعضی از ما اهل ولا، ما حسینی یا ما امام زمانی یا نمازامون دست و پا شکسته است؟ چرا؟ چرا حرف درو بچت اثر نمی کنه؟ چرا خودم خوبم بچم ناخلف در میاد؟ چون نماز درست ندارم، لذا امر به معروف و نهی از منکرم نافذ و مؤثر نیست. نمازاتون رو احیا کنید، والله بالله تالله نماز حتی دنیای شما را آباد میکنه. اگه استغفارم میخوای بکنی، اون استغفار امام صادق سلام الله علیه که فرمود اگر 400 بار در روز بگی تا دو ماه پی در پی بگی، به گنجی از علم یا به گنجی از مال دست پیدا میکنی. از اون استغفارم بخوای نتیجه بگیری، باید نماز اول وقت بخون، ولی نتیجه نمیگیری. بنده میشناسم کسی که دو ماه این استغفار رو خونده، یک زبان دومی را بدون این که کلاس زبان رفته باشد خدا به او عنایت کرد. گنجی از علم، گنجی از مال میخوای. طلبه ای رو میشناسم الان در مشهد، قبلا در قم بود، تو همین مجلس هم گاهی میاد، پارسا روز عرفه تو همین مجلس اومده بود، میگو آجا این استغفار وقتی که من از تو گرفتم دو ماه با زنم خوندم، خونه نداشتیم، هیچی پولم نداشتیم، به زنم گفتم بیا دو ماه بعدیرم بخونیم، خوندیم. گفتم بیا دو ماه سومم بخونیم، خوندیم با دست خالی. خدا یک اسباب و شرایطی را فراهم کرد، خونه خریدیم. گفتیم حالا که خدا عنایت کرده باز بخونیم، ادامه بدیم، ادامه دادیم، یه ماشینم خریدیم. گفتیم بیا بخوانیم ادامه بدیم، ادامه دادیم، خدا به من توفیق تألیف چند جلد کتاب داد. باور کنید، الثقة بالله، این سخن امام جماد را، ثمن لكل غال و سلم الى كل عال، پرداختی شماست، اعتماد به خدا، اعتماد به رسول خدا، اعتماد به حجت های خدا، پرداختی شماست برای هر شیء گرانبهایی. نردبانی است برای شما که پیش پاتون میگذرم، برو بالا، به هر مقام بلندی میخوای برسی برس. باور کنیم، حرکت قلبی داشته باشیم در عصر غیبت که عصر وانفساست، به داد خودمون و زن و بچه‌مون برسیم. فرمود او غیبتی خواهد کرد که فقط مخلصان منتظر او میمانند. و ینکره المرتابون، اهل ریب و شک او را انکار میکنند. مگه کم میبینیم الان بچه شیعایی که دارن منکر امام زمان میشن؟ امام زمان که بماند، منکر خدا دارن میشن، لائیک شده طرف، بچه شیعه، بچه مسلمان. و ینکره المرتابون، بعد فرمود و یستهزئ بذکره الجاحدون، اونهایی که اهل انکار مع العلم و مع العمدن، اصلا یاد امام زمان رو مسخره میکنه. یعنی چی همس یبن الحسن یا صاحب الزمان؟ یعنی چی آقا مردم معطل کرده بعد منبر 40 بار بگو اللهم عجل ولیک الفرج، خجالت نمیکشی حرفو میزنی؟ فرمان امام زمان توست، اکثر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم. اکثار در دعای برای فرج امام زمان به چه عددیه؟ عددشو خود پیغمبر نقل کرده. فرمود در روز جمعه زیاد صلوات بفرستید. گفتن چند تا بفرستید؟ فرمود اقلا 100 تا. خب ما روز جمعه، شب جمعه هم دستور صلوات داره، 100 تا هم شب میشه 200 تا. امام زمان مطلق فرموده اکثر الدعا به تعجیل الفرج، نه مقید به روز کرده نه مقید به شب، هم در روز هم در شب برای فرج من زیاد دعا کنید. اقل عددی که بخوای برای امام زمان دعا کنی که به سر حد اکثار در دعای برای اون حضرت برسی، 200 بار در 24 ساعت باید بگی. در 5 وعده نماز اگر 40 بار بگی، شما در طول 24 ساعت برای امام زمان زیاد دعا کردی. بعد فرج میاد تو زندگی. تجربه کن، اگر ایمان به منم نداری، حرف منم باور نمی کنی، تجربه کن. امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید افضل العلم التجربه، برترین علم اینه که یک کاری رو تجربه کنی، خودت بهش برس و برس. مقروضی، تسبیح بگی دستت اللهم عجل ولی کلفر. مریض داری، تسبیح بگی دستت اللهم عجل ولی کلفر. داری یه سفر خارجی میری، میخوای موفق باشی در کسب و کار و تجارتت، دشمن داری، میخوای خدا دشمن تو منکوب و مخذول کنه، تسبیح بگی دست اللهم عجل ولیک الفرج. بعد ببین چه اتفاقات قشنگی تو زندگیت میفته. بعد ببین امام زمان وقتی کنار قبر جدش حسین میره و تحت قبه منوره سید الشهدا برای تو دعا میکنه یا نه. چرا ایمانهای ما متزلزل شده؟ چرا امام زمانمون رو داریم تنها میگذاریم؟ چرا به فکرش نیستیم؟ چرا هزار انگ و اشکال به ذهنمون میرسه وقتی میگن برای امام زمانت دعا کن، یه قدمی برای امام زمانت بردار، یه خرجی برای امام زمانت بکن، یه قدمی برای امام زمانت بردار؟ این چه مرضیه به جون ما افتاده؟ بابا از در و دیوار داره بلا میباره، هر چه بلا شدیدتر میشه باید التماس ما به خدا و امام زمان بیشتر بشه. آقای علی ابن مهزیار که اونقدر امام جواد ازش تعریف کردن، صحابی جلیل قدر امام رضا، امام جواد و امام هادی، وکیل تام الاختیار امام هادی بوده، بعضی میگن امام حسن عسکری هم درک کرده از دنیا رفته، این علی ابن مهزیار غیر از اون علی ابن مهزیار است که محضر امام زمان شرف یاب شده، یک صحابی فقیه جلیل القدر است. امام جواد چندین نامه براش نوشتن، در یکی از نامه ها میفرمان اگر من بگم تو اصحابم مثل تو ندارم، از خدا میخوام و امیدوارم که صادق باشم، راست گفتم مثل تو ندارم. ای چه کرد؟ تسلیم امام زمانش بود. آخر همین عبارت بعد از آنی که امام جواد میفرماید منکران یاد امام زمان را مسخره میکنن، فرمود و یهلک فیها المستعجلون و ینجو فیها المسلمون. تنها کسانی که تسلیم امام زمانشون و فرامین امام زمانشون باشن نجات پیدا میکنن در عصر غیبت، بقیه هلاک میشه. حتی اونایی که عجله میکنن امام زمان چرا نمیای، شکوه میکنن گلایه میکنن، اونا هلاک میشن. نباید عجله کنی، دعا بکن، گریه بکن، التماس بکن، ولی در نهایت تسلیم خدا باش، گلایه نکن، شک نکن. این همه دعا کردم چرا امام زمان نیومد؟ بابا دعا کردی زمان ظهور جلو افتاده، 20 سال جلو افتاده، 10 سال جلو افتاده، اینا ارزش نداره برای تو. ای امام زمان، نمیخوای یه عنایتی کنی، یه سری به شیعیان دل شکستت بزنی؟ این مجلس هم به یاد امام جواد و برای احیاء نام امام جواد و فرهنگ امام جواد برگزار شد، هم برای یاد از اونهایی که مؤسس این بنا بوده و سالیان سال به شیعیان خدمت کرده، واقعا باید از اونها تقدیر کرد. هر پولداری، هر ثروتمندی نمیاد زندگیشو وقف اهل بیت کنه، خیلی مردانگی میخواد، خیلی گذشت میخواد. خدای رحمتش کند مرحوم حاج یونس شگفتی را که مؤسس این بناست و تمام آنهایی که شریک او شدن و او را کمک کردن، چه خدماتی در این شهر و در سایر بلاد و در کربلا و در توسعه حرم سید الشهدا. و خدا بهترین جا رو تو حرم امام رضا نصیبش کرد، با اینکه بچه ها میخواستن منتقل کنن کربلا، اما امام رضا نگرش داشت. یا مرحوم حاج امیر شگفتی خدای رحمتش کنه، چه جوان پاکیزه خوش عقیده منتظر دل سوخته بود. من شما خودتون منو میشناسید، من اصلا مجلس خط منبر نمیرم که مجبور از تعریف بی خودی کسی نشم، اما این جوان شایسته تعریف است. من خودم یه خوابی از ایشون دیدم که خیلی منو تکان داد، در فراق او گریه می کردم چون رفاقت 30-40 ساله با ما داشت. یه شب خواب دیدم تو همین فرودگاه مشهدم، جلوم خیلی سرسبز و خرمه، رو به سبزه ها نشستم، یافتم حاج امیر از پشت آمد سلام. دیدم یک کچلوار مشکی شیک به تن کرده، حدود 10 سالم جوانتر شده. گفتم امیر آقا کجایی؟ گفت اومدم به زیارت امام رضا. گفتم تو برزخ چه می کنی؟ گفت من در برزخ شدم کارگزار امام حسین در کارهای مربوط به امام حسین، امام حسینی که سلطان برزخ است. کار کنید برای اهل بیت، زندگیاتون رو وقف امام حسین و امام زمان کنید. اگه میخواید به سعادت برسید، به نجات برسید، به قول امام جواد راه براتون کوتاه بشه، حرکت قلبی شروع کنید. القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ الیه من اتعاب الجوارح بالاعمال. به داد سامر را برسید، سامر را رو احیا کنید. الان یک فرصتی است برای شیعه. قبر امام هادی و امام حسن عسکری و خانه امام زمان، محل تولد امام زمان، از دست نرود. یک فرصتی براش یه پیش آمده که سنی ها رو روندن، 1400 سال اینا حاکم اونجا بودن، شیعه میخواست بره اونجا زیارت کنه، میامدن جلو چقدر ظاهر اذیت میکردن. الان یه فرصتی، زمین ها رو میشه اونجا خرید، حرم عسکری اینو توسعه داد. به داد سامر را برسید تا امام زمان به دادتون برسید. کربلا و امام حسین رو زیاد هستن که توسعه بدن و براش خرج کنن، شما برید برای سامر را خرج کنید. قوغاست عنایات امام زمان. حیف که من فرصت ندارم، ولان نمونه های و مثال هایی می گفتم از کسانی که برای سامر را دویدن و کار کردن. خدا چه برکتی به دنیای اونها داده، چه برکتی به آخرت اونها داده. کسی که به نام حاج علی اصفهانی بود، گل دسته های عسکریین رو با هزینه خودش هر دو رو طلا کرد. امام حسین یه جا تو حرم خودش، جایی که اصلا دفن ممنوع بود، میرفت اونجا مینشست، میگفت قبر من اینجاست. میگفتن حاج علی چی میگی؟ سالیان سال کسی رو تو حرم دفن نکرد. میگفت حالا میبینید. نوه ایشان میگفت وقتی که از دنیا رفت، تو کربلا مثل یک مرجعی تشییعش کردن و آوردن همون جا دفنش کردن. والله سعادت یعنی یبن الحسن به حرمت مادرت فاطمه، امشب یه قدمی تو محفل ما بگذار، یه نظری به دلهای ما بفرم. مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای، الی متى اخار فیك
که یا مولا و الى متى و ای خطاب اصف فی که و ای نجو مولای یا یا مولای تا که این گونه بماند دل ما غجار عاشق و فارغ و درگیر و جدا غجار بی سبب نیز اگر فاصله ها کم نشده صاف و صادق نشده سینه ما آقا جان جای جارو زدن جای جارو زدن حال و هوای دل های گوشه ای رفته و گفتیم بیا آقا جان اگه بتونی اول دل تو اصلاح کنی محبت های بی خودی رو از دلت بیرون کنی بعد یبن الحزن بگی به خدا با یک یا صاحب از زبان آقا جواب تو میده او کریمه او مهربان مولا ما رو ببخش حرمت تو رو نشناختیم ادب در مقابل تو رو رعایت نکردیم هی با گناهمون دل تو رو شکستیم تو که دارای جهانی دل ما را بردار چه کسی می خرد این سوخ درا آقا جایا سی صد و چند شود سال که تکمیل شود سی صد و چند نفر از همه جا هزار و صد و هشتاد سال منتظر سی صد و اندی یار مولای ما که هستیم ما که هستیم که لاف از غم عشقت بزنیم ما کجا عشق کجا درد کجا آقا منتظر شما مادرت فاطمه منتظر شما جد غریبت حسین منتظر شما جد جوانت جواد الامه همون آقایی که گوشه حجره بغداد اونقدر ناله کرد اونقدر تنها از شدت آتش به خود بیجید که مثل جد غریبش حسین با لب خشکیده و ترک خورده از دنیا از بس نفس نفس زده و آب آب کرد، لبها پر از ترک شد و دیگر جواب کرد. ای امام زمان معذرت میخوام با خوندن این ابیات، شب شام غریبان جد غریبت جواد الائمه است. آی مردم هنوز بدن امام جواد رو زمینه، بر خاک می کشن تنش را کنیزها، تاریخ را روایت این صحنه آب دف می زنن دور سرش پر ز هل هل است، لبخندهای همسرش او را کباب گرد. یا صاحب الزمان عفوًا، او را گژان گژان به روی بام میبرد، او را گژل گژل به روی بام میبرن. آی اونایی که گاز من رفتین، آی اونایی که بازم میخواید برید اونجا ناله بزنید، او را کشان کشان به روی بام میبرن، تیزی سنگ و خاک رخش را خضاب گرد. یا ابن الحسن هاجرک الله، پر شد تمام پلز خونابه سرش از بس که سجده بر سر عالی جناب گرد. الله الله، حتما کبوتر از حرم طوس بوده که خود را سپر به پیکره آفتاب گرد. نه نه، آفتاب طاقت بوسیدنش نداشت، اون بوسه ای که بر لب ارباب باب گرد. جمله آخر من، فیض آماده و عزیزم شما رو به فیض میرسانن. آی اهل کنایه، شکر خدا، شکر خدا سرش نه به تاراج میرود، شکر خدا سرش نه به تاراج میرود، نه تیر و نیزه‌ای بدنش را خضاب قربان اول بدنی که وقتی رو زمین افتاد غرق در خاک و خون شد، یه وقتی دن سر مقدسش بالای نیزر. چهل منزل از این منزل به اون منزل، مقابل چشمان خواهرش هر وقت سر بلند میکرد اون جلال ملغلب شد که تو گوبه تا چشمش به سر شکسته حسین جب داد. فنتحت جبینها به مقدم المحمل، اون جلال جب سر به چوبه محمل زد که راوی میگه دیدم از زیر مقله زینب خون تازه روان شد. همه بگیم حسین.